بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه. 18 جلسه از سلسله جلسات آشنایی با غیبت شیخ طوسی رحمت الله و رضوانه علیه. بحث ما در باب واقفه است و 2-3 جلسه درباره واقفه، اولا در باب امتحانهای الهی و دشواری بعضی از امتحانها گفتگو شد، درباره واقفه و تاریخ پیدایش واقفه، چگونگی، انگیزه، خواستگاه و دیگر موارد مرتبط با واقفه گفتگو شد. با اجازتون دیگه وارد بشیم به کلام مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی در رد واقفه، که یه مقدار توضیحات تاریخی، مقداری دیگش عرض میکنم خدمت شما احادیثی است که خلاصه اینجا اومده و موارد دیگر که به هر حال خلاصه وارد مسائل میشوند. در اینجا مرحوم شیخ دو گونه عرض کنم خدمت شما که وارد میشوند. اول بحثشون در اینه، اثبات این مطلب که از دنیا رفتن امام موسی بن جعفر، حالا به مسمومیتش الان فعلا درسته که جزء مسلمات تاریخی، ولی فعلا الان مورد بحث ما نیست. اگر من یه وقتی میگم رحلت امام یا عرض میکنم که از دنیا رفتن، به معنای نفی شهادت امام موسی بن جعفر نیست، حمله بر این نشه. مهم الان فعلا اینه که ایشون وقتی میخواد واقفه رو رد کنه، همه بحثش الان حول این محوره، چون جلسه اینجا کتاب مناظراتی شبیه جلسه دادگاهه. در جلسه دادگاه میگن آقا در موضوع حرف بزن، حرفای دیگه داری همه سر جای خودش، الان در موضوع حرف بزن. در موضوع بخوایم حرف بزنیم، بحث اینه که امام موسی بن جعفر الان زنده نیست، الان در این دنیا نیست، از این دنیا رفته. حالا چگونه از دنیا رفته بحث بعدی است، که شهید شد، مسموم شد، همه اینا سر جاش حقایقی است. خب به هر صورت ایشون بحث میکنه که مسئله به اصطلاح رحلت امام موسی بن جعفر رو بحث میکنه، بعد بر اساس مسائل تاریخ و این مسائل، و بعدش هم بر اساس یه سری متون حدیثی، بعد میاد در این مطلب وارد می شود. خب حالا امام موسی بن جعفر خودشون امامت امام رضا علیه السلام را بیان کردند و نص بر امامت امام رضا علیه السلام دارند. بعد شروع می کنند، حالا بعضیا اشکالهایی به این احادیث نصوص گرفته اند و استناد کردن به کلمات واقفه و اینها، که بعد اون وقت اینجا عرض میکنم، اینجا ایشون به اون کلمات هم جواب میدهند، اون موارد رو که جواب میدهند، بعد میان همینجوری، حالا عرض کردم لابلای اینها، در لابلای اینها متون تاریخی هست، متون حدیثی هست، انواع و اقسام مسائل هست، و بعد هم شروع میکنن به مواردی که حضرت رضا علیه السلام در مورد خدمت شما عرض کنم که بحث واقفه خلاصه حرفایی دارند و این داستانها. پس شروع مطلب از اینجاست، از همین جایی که حالا ما هم از همین جا با همین ترتیب مرحوم شیخ طوسی پیش میرویم و از هر کدام از مباحث ایشون در حد یه نمونه ای، اشاره ای، آشنایی در واقع، نه بیشتر. و الا حق کتاب شیخ طوسی اینه که یه کتاب درسی بزرگ، واقعا یه دوره درسی جامع و علمی و خیلی سنگین باشه، که فعلا الان کار ما نیست، کار ما در حد یه آشنایی اولیه است با این کتاب شریف و نفیس و کتاب بزرگ. خب محضر شما عرض کنم، مرحوم شیخ طوسی از اینجا شروع میکنه، و اما الذی یدل علی فساد مذهب الواقفه، اینی که دارم میخونم شروع کردم من از اونجایی که عنوان اینه، الکلام علی الواقفه، این عنوانه، عنوان یه فصله و از اول این فصل من شروع کردم، بعضی از جملات رو میخونم، حالا بعضی وقتا عین جمله رو میخونم توضیح میدم، بعضی وقتا بدون اینکه عین رو بخونم خلاصه مضمون رو میگم، به هر حال به شکل‌های مختلف. اما الذي يدل على فساد مذهب الواقفه الذين وقفوا في امامه ابي الحسن موسى عليه السلام، ایشون میگن که حالا میخوایم بگیم وارد مبحثی بشویم که فساد مذهب واقفی و بطلان اون عقیده واقفیگری رو بگیم، یعنی کسانی که وقف کردند و ایستادند بر امامت ابوالحسن موسی علیه السلام امام کاظم و گفتند که انه المهدی، گفتند که اوست مهدی. شیخ طوسی میگه که فقولهم باطلون به ما ظهر من موته، این مطلب باطله به دلیل این که رحلت امام موسی بن جعفر روشنه و اشتهر و استفاض، مشهور است بین همه مخالف و موافق و همه و همه بلدن میدانن این رو و قبول دارن و مستفیض است. مستفیض یعنی چی؟ خبر گاهی اوقات متواتره، یه پله پایین تر از متواتر میشه مستفیض. متواتر مثل چی؟ مثل این که مثلا حالا در مقام بخوام مثال بزنم از این دوتا کلمه که در حدیث و در تاریخ به کار میره و معناش باید روشن باشه برای ما، چون جاهای دیگه هم ما با این کلمات سر و کار داریم. متواتر مثل این است که میگیم به یقین شاه عباسی در تاریخ وجود داشته است، همین اصل وجود شاه عباس متواتر است. یعنی قدیمی ها، جدیدی ها، معاصران، بعدی ها، چه میدونم مخالف، موافق، همه از شاه عباس خلاصه گفتگو کردن. ساختمان هایی که اسم شاه عباس روش نوشته شده و هنوز هم هست که معلومه، کتیبه هایی که مال دوره شاه عباس مشخصه، خب این متواتره. حالا میاد بعضی مطالب دیگر درباره او، شاید دیگه به این درجه از قطعیت ما نتوانیم بگیم، شاید به لحاظ علمی قابل اثبات باشه، اما قطعیت اینجوری و یقین آور بودن اینجوری شاید نداشته باشه. یه پله پایین تر میشه مستفیض. مثلا فرض کنید این که ایشون زمانی که جنگ کرد با چه میدونم با فلان نمیدونم عثمانی مثلا، خب این جنگ 20 سال طول کشید، نمیدونم 10 سال 5 سال طول کشید، 5 فرضی دارم عرض میکنم چون الان حضور ذهنی ندارم که اون قصه چقدر بود، آره مدتی که طول کشید 5 سال مثلا، 5 سال مستفیضه. این دیگه در قطعیت به درجه خود وجود شاه عباس نمیرسه، ولی باز تقریبا اکثریت اینو گفتن. این که اونی که متواتره همه گفتن، یعنی هیچ کس نیست که منکر وجود شاه عباس باشه در تاریخ، اصلا هیچ، اصلا نمیشه حرف زد. اما یه پله پایین‌تر مستفیضه، یعنی بالاخره جنگی ایشون با عثمانی داشته و جنگ را اکثرا گفتن که 5 سال طول کشید مثلا فرض کنید، خب اینی که گفتن این میشه مستفیض. حالا شیخ طوسی میگه آقا رحلت امام موسی بن جعفر مستفیض است در تاریخ، کم اشتهر موت و ابی، این اینکه این رحلت امام صادق، این رحلت امام باقر و این رحلت بقیه ائمه. چجور بقیه از دنیا رفته اند؟ همینطور اصل از دنیا رفتنشان، این که حالا یکی مسموم شد یکی جور دیگه بود بحثی دیگه است، اصل این که از دنیا رفته. ولو شککنا لم ننفصل من الناووسیه والکیسانیه والغلات والمفوضه الذین خالفوا فی موت من تقدم من آبائی علیهم السلام. ایشون میگه اگه ما در این ماجرا در رحلت امام موسی بن جعفر شک کنیم میشیم مثل عرض کنم خدمت شما فرقه های دیگری مثل ناووسیه. ناووسیه گفتن امام صادق از دنیا نرفته و زنده است. کیسانی یه چیز دیگه گفتن، غلات بودن، یه عده از غلات و مفوضه بودن که میگفتن حسین ابن علی کشته نشد، به آسمان عروج کرد، که در روایات توقیعات امام عصر اینا یه عده از اینها بودن، هنوز تا زمان غیبت صغرا قطعا اینها وجود داشته اند، به طوری که در روایات توقیعات امام عصر ما میبینیم که امام زمان سلام الله علیه اینها رو لعن میکنن، یعنی لعنت خدا بر کسی که بگوید حسین ابن علی از دنیا نرفته. حسین ابن علی شهید شد، کشتند او را، تمام. دقت فرمودین، امام حسین علیه السلام را کشتند، تمام. کی میخواد شک بکنه در این مطلب؟ شیخ طوسی میگه اگر در رحلت امام موسی بن جعفر شک کنی میشوی مثل اون یکی ها، چون واقف خوششون نمیومد که کسی بگه به اینا بگه شما اهل غلوید، شما مفوضه هستید، شما مثل ناووسیه و کیسانیه هستید، چون خوششون نمیومد. شیخ طوسی میگه شما هم اگر رحلت موسی بن جعفر را منکر بشوید مثل اون یکی ها میشوید. چرا؟ چون ناووسیه هم آمدن رحلت امام صادق را منکر شدن. خب الا ان موته اشتهر ما لم یشتهر موت احد من آبائی. تازه ایشون میگه رحلت امام موسی بن جعفر به نوعی شهرت پیدا کرد بیشتر از اون یکی ها. چرا؟ لانه اظهر و احضر القضاة و الشهود و نودی علیه به بغداد علی الجسر. برای اینکه اون داستانی که عرض کردم خدمت شما در یک دو جلسه پیش، که چی؟ که هارون اصراری داشت که بگه موسی بن جعفر از دنیا رفت، لذا قاضیان را آورد، طبیبان را آورد، شهود را آورد که همه شهادت بدهند، در یه مجلس رسمی شهادت بدهند که موسی بن جعفر از دنیا رفته. و نودی علیه به بغداد علی الجسر، بر کنار جسر بغداد فریاد زدند که بیایید امام رافضیان مرد، هذا الذي تزعم الرافضه انه حي لا يموت. خلاصه این نیست که حالا اونها به ادعای اونها، این که رافضه، کسی که رافضه ادعا میکردن که این نمی میرد، ببینید که مرد، اینا میخواستن یه جوری سرکوفتی و تحقیری به شیعه بزنن. و ما جرى هذا المجرى لا يمكن الخلاف فيه. اینا جای اختلاف و تردید و انکار و اینجور حرفا رو نداره، اینا دیگه حقایق تاریخیه. حالا برای این موارد شیخ طوسی نصوص تاریخی می آورد. این که گفتیم که کتاب نعمانی، چند جلسه پیش عرض کردم، شاید اوائل این بحثا بود، گفتم غیبت نعمانی فقط یه متن حدیثیه، میاد میرسه به کتاب صدوق، در کنار حدیث یه مقداری و بحثای تاریخی قاطی میکنه، اضافه میکنه، در واقع اضافه میکنه، اضافه میکنه برای چی؟ در باب معمرین، که میخواد بگه که شیخ صدوق میخواد بگه که معمرین در تاریخ بوده اند و تو اگر حدیث ما را قبول داری نداری، به تعبیر خودتون روزنامه های خودتونه که قبول دارید، کتاب تاریخی خودتونو که قبول دارید، فلان کسک معمر بود، فلان کسک 200 سال، 300 سال، 400 سال عمر کرد، اینا رو که خودتون کتاب خودتون گفتید. صدوق یه مقداری حدیثی تاریخی وارد شد، شیخ طوسی بیشتر میکنه این خلاصه قسمت تاریخی قضیه رو، چون وارد مباحثی میشود اونها به این تفصیل وارد رد واقفیه و اینها نشدن، اونها بیشتر جنبه اثباتی بحث مهدویت رو نظر داشتن، اما شیخ طوسی غیر از جنبه اثباتی جنبه نفی دیگران رو هم دارد. خب میاره سند رو میرسونه اینجا در یکی از موارد به، عرض میکنم، جناب یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن مرد بزرگی است که در خلال این سلسله مباحث باید او را بیشتر بشناسیم، لذا اجازه بدید یه مختصری درباره جناب یونس ابن عبدالرحمن من یه دو سه کلمه عرض بکنم و اظهار تأسفی بکنم که چرا با این همه مجالس دینی که ما داریم یه همچین بزرگانی و همچین بزرگوارانی به ما معرفی نشده اند. یونس ابن عبدالرحمن یکی از بزرگان در گروه شاگردان امام کاظم علیه السلام است. واقفه به تفصیلی که خواهیم دید و تفصیلش رو خواهیم گفت، واقفه اصلا شروع شد از یه تعداد از شاگردان و وکلای امام کاظم علیه السلام. خب علت این که دردسر بزرگی شد برای شیعه این که چهره های بزرگ و مهمی بودن، آدم های علکی نبودن، مخالفی نبودن که بگن اینا مخالفن، نه، آدم های مهمی بودن، شاخص بودن، مهم بودن. بطائنی بود، کی بود، کی بود، اون مروان ابن زیاد قندی بود، ادهی بودن، آدم های مهمی بودن از اصحاب امام کاظم. خب اینا طمع داشتند که یونس ابن عبدالرحمن هم به اینها ملحق بشود و او هم بره جز گروه واقفه و بعد اینها بتونن مانور تبلیغاتی بدهن به داشتن یونس ابن عبدالرحمن تو حلقه خودشان. لذا آمدند بنابر نصوص تاریخی و حدیثی که ما داریم، آمدن سراغ، خب پول هم زیاد داشتن، ببخشید این کلمه رو هم گفتم به شما دیگه که اصلا یه مشکلی بحث اصلی در این بود که پولهایی که مردم داده بودند که به این وکلای امام کاظم که اینها بالاخره از طرف امام کاظم خرج بکنند و در مسیر خودش، پولها دست اینا بود و مونده بود و اینا طمع داشتن به پولها. بطائنی و قندی این دو نفر آمدند و به یونس ابن عبدالرحمن گفتند تو بیا تبلیغ علی ابن موسی نکن، دست از تبلیغ علی ابن موسی بردار، ما 10,000 دینار طلا به تو میدهیم نقد، 10,000 دینار طلا نقد به تو میدهیم. دینار هم سکه طلا بود، حالا سکه چه مقدار بوده، چند مثقال، چه جور بوده نمیدونم، به هر حال دینار طلا بوده دیگه. 10,000 سکه طلا به تو میدهیم. بعد ایشون میگه من میدانستم بطائنی 70,000 دینار طلا پیشش هست، قندی 30,000. یعنی وقتی اینا میگن 10,000 دینار، اینا 100,000 دینار طلا الان نقد پیششون موجوده. من میدانستم، یونس میگه من میدانستم که اینو دارن و بی خود نمیگن اینها، یعنی وعده بی خودی نیست. با این همه گفتم که برای ما روایت شده است که وقتی بدعتی در دین ظاهر شد، عالم باید علمش را اظهار کند و الا سلب منه نور الایمان یا نور العلم. حالا الان تردید کردم، بعدا انشالله خواهیم رسید به همین حدیث در همین سلسله بحث واقفیه. اگر علمش را اظهار نکند، نور ایمان یا نور علم از او سلب خواهد شد، از او گرفته می شود. ولم اکن لأدع الجهاد، من نمیخواهم که جهاد را رها کنم. یونس ابن عبدالرحمن یه همچین مرد بزرگی بود، پول خیلی وسوسه میکنه، اونم همچین پولی، اونم برای آدمایی که بزرگوارانی که اصحاب ائمه بودن، غیر از اونایی که رسما وکیل بودن، کسی پول مولدم دستش نبود. دقت کردید؟ خب خیلی وسوسه انگیز بود یه همچین عددی. و من گوینده که دارم با شما حرف میزنم، نمیدانم که اگر در معرض همچین وسوسه ای قرار بگیرم، این مختصر دینی که دارم باقی میماند برام یا از دست میدم، نمیدونم. خدا رحم کنه و خدا حفظ کنه و دعا کنید برای همه، برای هم دعا کنید، از این وسوسه ها کم نیست در این روزگار، از این وسوسه ها کم نیست، بهتر که ناگفته بگذارم. عرض میکنم که یونس یه همچین مرد بزرگی است، زمانی مروج و مبلغ امامت امام رضا علیه السلام شد که در واقع به جنگ کسانی مثل بطائنی و مروان قندی میرفت که اینا بزرگان اصحاب امام موسی بن جعفر بودند و بعد در اثر واقفیه به چه ماجرایی سقوط کردند. خب یونس میگه که حسین ابن علی رواسی شاهد بود تشییع جنازه امام کاظم علیه السلام را که حضرت رو گذاشتن بر لبه قبر، یعنی کنار قبر قرار داده بودن. اذا رسول من سندی ابن شاهک، عرض میکنم که فرستاده از طرف اون سندی شاهک که میشناسید زندانبانه امام علیه السلام، آمد که خلاصه اون پیغام را ابوالمذا که فرستاده سندی ابن شاهک بود آورد که ببینید ها، این گفت حتما این کفن رو، قسمت صورت کفن رو کنار بزنید تا مردم چهره ابو ابراهیم را، موسی بن جعفر را ببینند، قبل ان تدفنه حتی یراه صحیحا، برای اینکه ببینید که به مرگ طبیعی مرده، چون اصرار داشتن که بگن به مرگ طبیعی مرده. و مسموم شدن حضرت رو منکر بشن. داستان چه عرض کردم خدمت شما، حالا کم کم مستندات دارم میگم. فرستاده سندی ابن شاهک آمد و اصرار داشت به این مطلب که حتما این کفن رو بزنید کنار، ببینید صورت مبارکشون، صورت همونی که هست، بدن هم حالا تا جایی که میشه نشون داد، صورت سر و سینه مثلا سالم است، مشکلی ندارد. قال و کشف عن وجه مولای حتی رأیته و عرفته. حسین ابن علی رواسی که یک شیعه است میگوید که من دیدم این چهره مبارک امام را، دیدم که بله خودش بود، خود شناختم، قشنگ به خوبی شناختم. و مقطی وجهه و ادخل قبره، بعد کفن رو بستن و داخل قبر کردن. خب نفس این که امام کاظم علیه السلام رو بردن در مقابر قریش دفن کردن، اینجایی که الان مزار امام علیه السلام هست محلی بوده به نام مقابر قریش. مقابر قریش هم محل دفن شخصیت‌های مهم بغداد بوده است. قبرستان عادی بغداد نبوده، یه قبرستان خاصی بوده. بلا تشبیه، بلا تشبیه، الان مثلا توی بهشت زهرا یه قطعه است، قطعه شهدا، یا در شهرستان های دیگه هم هست دیگه، یه قطعه خاصی قسمت شهدا، و خب هر کسی اجازه ندارن ببرن اونجا دفن کنن، درسته؟ تو بهشت زهرا قطعه ای هست، قطعه نام‌آوران، قطعه هنرمندان، اینا قطعه هایی مشخصه. یعنی من دیدم این رو که مثلا بعضی از اینایی که فوت کردن، ورثه اونها برای این که بتوانن اون مثلا پدرشون رو ببرن در اون قطعه نام‌آوران یا قطعه هنرمندان دفن بکنن، کلی دوندگی کردن تو ارشاد این طرف اون طرف. اینا رو من شاهد بودم خودم شخصا، چون قطعه نام‌آوران مهمه، قطعه هنرمندان مهمه که محل به عنوان محل دفن. لذا هارون و این حرفا دیگه تصمیم گرفتن که موسی بن جعفر علیه السلام رو ببرن در مقابر قریش. خب مقابر قریش جای دفن شخصیت‌های مهم بوده که همین محلی که الان مزار امام کاظم علیه السلام، این قبرستان بزرگی بوده که خب دیگه بقیه دیگه عملا محو شدند و فراموش شدند دیگه، حالا این امام کاظم و جواد الائمه دیگه موندن به عنوان موارد مهم. به هر حال خب این حالا یه مورد، حسین ابن علی رواسی یه نمونه. نمونه دیگری رو میاره از عرض میکنم یه بله نمونه دیگری رو میره یه خانومی از بستگان حسین ابن علی ابن یقطین. علی ابن یقطین رو اسمش شنیدید، پسری داشته به نام حسین، بعد یه خانومی از بستگان ایشون بوده که شیخ طوسی میگوید که این خانم یک خانم حره فاضله ای بود که بیست و چند حج انجام داده بود. ببینید امروز حج رفتن زیاد، حج رفتن امروز کار پر زحمتی نیست، خب پول زیاد میخواد ولی زحمت واقعا نداره، اما وقت زحمت داشت. یعنی کسی از بغداد این همه سفر حج رفته باشد، از بغداد تا مکه و مدینه راهی بود انصافا. خب به هر صورت عرض میکنم که نقل میکند این خانم مخدره از یک کسی به نام سعید که خادم امام کاظم در حبس بوده، یا مثلا مأمور بوده در حبس، یا خادم بوده، یا هرچی، انه حضره حین مات، در زمان فوت شاهد بوده و دیده که ایشون فوت کرده. کما یموت و ناس من قوت الى ضعف، دید که نیروی حضرت تحلیل رفت، ضعیف شد تا زمانی که جان داد. مورد دیگری نقل میکنه از محمد ابن غیاث مهلبی که خلاصه داستانش خیلی مفصله، باز شبیه همین موارد عرض میکنم خدمت شما که اونجا امام علیه السلام خودشون خبر دادند که من خواهم مرد و در چه روزی و چگونه و همه جزئیات رو خلاصه خبر دادند. این خیلی مفصله و بعد میگن که امام همون زمانی که خودشون خبر دادند، در همون روزی که از پیش خبر داده بودن، فوت کردن. عرض میکنم خدمت شما که و بعد اونجا اون راوی این خبر میگه که فقط آنچه مهم بود، این مقدار مشخصه که هارون اعلام کرد قد خرج هارون الى المدائن قبل ذلک فاخرج الى الناس حتی نظروا الیه، مردم را آورد تا ببینند و در واقع همین کفن رو کنار زد که همه ببینند صورت امام علیه السلام را که دیگه از دنیا رفته. ثم دفن علیه السلام و رجع الناس، حضرت دفن شدن، مردم هم از دیگه بار دفن که تمام کردن برگشتن و البته دو گروه شدن، یه عده میگفتن به مرگ طبیعی از دنیا رفته، یه عده هم میگفتن که عرض کنم که به مسمومیت از دنیا رفته. باز یه روایت تاریخی طولانی دیگری نقل میکنن که لابلاش باز کلماتی از امام علیه السلام هست و یه قدری از مظلومیت امام کاظم علیه السلام هم درش هست که خب اینجا خیلی باز مفصله، من دیگه از این روایت طولانی هم که 4-5 صفحه هست صرف نظر میکنم. غیبت شیخ طوسی با ترجمهش توی همین گروه ها و کانال ها قرار داده شده. این حدیث های طولانی رو بخونید، من فقط موارد کوتاهش رو میخونم خدمت شما عرض کنم که بله، مثلا اینجا مطلب به اینجا میرسه، این حدیث، این نقل طولانی که یکی از نداهایی که دادن از زمانی که بدن مطهر موسی بن جعفر علیه السلام را آوردن، خلاصه کسی اون جلو داشت فریاد میزد هادا موسی بن جعفر الذی تزعم الرافضه انه لا یموت. این میخواستن که شیعیان رو تحریک بکنن و بدگویی از شیعه بکنن و تهمت به شیعه بزنن، گفتن این همون موسی بن جعفری است که اش رافضه عقیده داشتن که این نخواهد مرد. فانظروا الیه، حالا ببینید، و مکرو و مکر الله، خلفای بنی عباس آمدند که به شیعه تحقیری بکنند و یه جوری اتهام بزنند، اما این عملا بر رد واقفه انجام چیز شد، تمام شد، بر رد واقفه تمام شد و رشته هدایت الهی را ادامه داد. این عجیبه، این مطلب در واقع اونجا گفته شد که بابا اگر ما میگوییم ما شیعه حضرت رضا پیروان امام رضا یعنی شیعیان 12 امامی میگوییم که موسی بن جعفر از دنیا رفته، فقط ما نیستیم که میگیم، بنی عباس هم دارن همینو میگن. خب و حمل فدفن فی مقابر قریش، بابا آوردن تو مقابر قریش دفنش کردن، دقت کردید؟ حتی آدرس دادن در کنار قبر عیسی بن عبدالله نوفلی آدرس دارن میدن. حالا این قبرها الان دیگه مشخص نیست، اون موقع اینها عرض کردم مقابر قریش چهره های شاخص اون زمان بوده اند. خب عرض میکنم، باز از کسی دیگه نقل میکنه که سندی ابن شاهک 80 نفر سمانین رجلن من الوجوه، از چهره های شاخص، وجوه یعنی چهره های شاخص، چهره شاخص، 80 نفر آدم شاخص رو جمع کرد و گفت یا ها اولا انظروا الی هذا الرجل خبیث، وقتی که میخواد حرف بزنه میگه هذا الرجل، به این مرد نگاه کنید، خدا لعنتش کنه، خدا عذابش رو زیاد بکنه، واقعا سندی ابن شاهک یه چیز عجیب خبیثی بوده. نگاه کنید، هل حدث به حدثون، اتفاقی براش افتاده یا به مرگ طبیعی مرده؟ خیلی اصرار داشتن که بگن به مرگ طبیعی. عرض میکنم فان امیر المؤمنین، امیر المؤمنین در نظر اینا یعنی هارون، امیر المؤمنین هارون نظر سوی نداشت به موسی بن جعفر، اینا رو سندی ابن شاهک میگفت، و انما ننتظر به ان یقدم لیناظره و هو صحیح موسع علیه فی جمیع اموره. خلاصه این حرفا، این اینا مفصل داستان، عرض میکنم که اینها هست دیگه. حالا این داستان که خلاصه 80 نفر را آورد و شاهد گرفت بر اینکه امام موسی بن جعفر از دنیا رفته است. حالا شیخ طوسی از این نتیجه میگیره، این با نتیجه گیری شیخ طوسی این جلسه رو خاتمه بدهم، فموته علیه السلام اشهر من ان یحتاج الى ذکر روایت به رحلت امام موسی بن جعفر، روشنتر است، مشهورتر است از این که بخواییم استناد بکنیم و دیگه مرتب هی حدیث بیاریم یا تاریخ بیاریم، لان المخالف فی ذلک یدفع الضرورات و الشک فی ذلک یؤدی الى الشک فی الموت كل في موت كل واحد من آبائه وغيرهم فلا يوثق بموت أحد. اگر بخواهیم در رحلت امام موسی بن جعفر شک کنیم، دیگه در رحلت ائمه قبلی، در رحلت خیلی های دیگه و در مردن خیلی های دیگه باید شک کنیم. الا ان المشهور عنه، غیر از رحلت ایشان که مشهور است، مطلب مشهور دیگر اینه که ایشان وصا الی ابنه علی ابن موسی، علی ابن موسی را وصی خودش قرار داد و اسند الیه امره بعد موته، و کارهای خودش را بعد از رحلت خودش به او ارجاع داده است. و الاخبار به ذالک اکثر من ان تحصا. شیخ طوسی میفرماید اخبار خیلی زیاده در این موضوع، فقط یه تعداد مختصری و محدودی از این اخبار را اینجا نقل میکنیم. اینها دیگه باشه انشالله برای عرض میکنم جلسه بعدمون. خب خلاصه ماجرا چی شد؟ خلاصه ماجرا این شد، مرحوم شیخ طوسی برای اینکه استدلال واقفیه را و برهان واقفیه را رد کند، کاری که کرد اینه، در از چند طریق وارد شد. مرحله اول و طریق اول این بود اثبات این که امام موسی بن جعفر رحلت کرده، از دنیا رفته و در دنیا زنده نیست. در این جهت از تاریخ استفاده میکنه، از شاهدان بنی عباس، از مخالف، از موافق، از همه فرقه ها استفاده میکنه تا برسه به این که این خبر مشهوره، محکمه، مستفیضه اگر متواتر نیست. این کلمات دقت علمی داره و جالب دقت علمی شیخ طوسی که بی خودی ادعای متواتر نمیکنه. خب تواتر درسته، با تمام عرض میکنم که این که شهرت مفصل داره، ایشون میگه شهرتش در حد اینی که مستفیضه. خب این دقت علمی قابل درس گرفتن و یاد گرفتن است. خب این جلسه هم تمام میشود. بحث هنوز ناتمامه و ادامه داره و در لابلای این بحث همچنان که گفتم بحث واقفیه بحث روزه و حرف‌های روز زیاد خواهیم داشت. فقط قطعه قطعه میریم جلو، انشالله کامل که شد بحث خواهید دید که چقدر حرف روز خواهیم داشت در باب این که چگونه از این مطالب استفاده کنیم برای امروزمان و وظیفه‌مان در قبال امام زمانمان. یه نمونش رو امروز اشاره ای کردم که جناب یونس ابن عبدالرحمن برای دفاع از امام زمانش را که حضرت رضا باشد جهاد فی سبیل الله میداند. میفرماید من دفاع از امام رضا را که امام زمانم باشد جهادی میدانم که نباید تعطیلش بکنم. این درسی است برای ما که امروز این جهاد را تعطیل نکنیم. اشاره ای بکنم، نام گرامی جناب یونس ابن عبدالرحمن مطرح شد. حدیثی که از امام رضا علیه السلام هست، دعایی که در واقع به عنوان دعایی برای امام مهدی علیه السلام که حضرت رضا دعا می کردن برای حضرت بقیت الله، اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک علی خلقک و عینک الناظره به اذنک، اینا که هست. این حدیث دعایی که در مفاتیح الجنان دقیقا بعد از دعای عهد، اگر یه مفاتیح کامل بگیرید دستتون، دعای ندبه است، بعدش دعای عهد، بعد دعای اللهم ادفع. اللهم ادفع را حضرت رضا به یونس ابن عبدالرحمن تعلیم کردن، لذا اگر مثل دعایی که حضرت امیر به کمیل تعلیم کردن اونو میگیم دعای کمیل، اگر اینو بگیم دعای یونس ابن عبدالرحمن بد نیست. اینم یه نامگذاری است که نام یونس ابن عبدالرحمن به عنوان راوی این حدیث و به عنوان یک مرد بزرگ باقی بماند. خلاصه این دعا عرض کنم از برکت جناب یونس ابن عبدالرحمن به دست ما رسیده که حضرت رضا به ایشون تعلیم کردند در اون روزگاری که ائمه گوش شنوایی پیدا نمی کردند. خب یونس رو اهل این مطلب، اهل این حقایق دیدن یافتن و جناب یونس هم دعا را به ما رسون که الان یکی از گنجینه های معرفتی ما درباره امام عصر علیه السلام همین دعای شریفه. حال که بحث ما رسید به این دعای شریف، پس اجازه بدید با یک جمله از همین دعای شریف من بحثم را حسن ختام بدهم. در این دعای شریف این جمله هست: خدایا ما را در جهت دفاع از امام زمانمان توفیق بده به گونه ای که دفاع از امام زمانمان بکنیم و اعذنا در این مسیر، ما را در پناه خودت بگیر، من السعمت و الکسل و الفتره، از سستی، از تنبلی، از خلاصه بیقیدی، از این موارد ما را در پناه خودت بدار. و اجعلنا ممن تنتصر بهی لدینک و تعز بهی نصر ولیک، ما را قرار بده از کسانی که یاری ولیت می کنند و کار حضرت را محکم می کنند و دفاع می کنند از حضرت. و نکته زیبا و مهمش اینه در دعای جناب یونس ابن عبدالرحمن که حضرت رضا تعلیم کردن، ولا تستبدل بنا غیرنا، خدایا در این مسیر کسی را جایگزین ما نکن، فان استبدالک بنا غیرنا علیک یسیر، برای تو آسان است کسی جایگزین ما بکنی، تو بنده زیاد داری، خیلی راحت میتونی یک کسی رو جای ما بیاری، اما ما خدایی غیر از تو نداریم، ما امام زمانی غیر از حجت ابن الحسن نداریم، و هو علینا کثیر، اگر استبدال بکنی کسی جای ما بیاری، این کار برای ما وضعیت سختی میشه، ما دیگه کار ما به بنبست میخوره و دیگه بیچاره میشویم. خدایا ما را از این بیچارگی نجات بده و گرفتار یه همچین خذلانی مکن. اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من انصاره و اعوانه و لا تفرق بیننا و بینه طرفت عین ابدا و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.